آه اینجاش آله. آفره آفره
مثل یه قدش میاد. چرا قد شد خانم شیوا؟
تا همینجا رو کار کردیم آقای سرمت.
آقا چطور شده؟ دیدین گفتم نگران ریتم اکشن نباشین در میاد.
مرد حسابی، بهترین تدوینگر مملکت که نه، بهترین تدوینگر خاورمیانه رو آوردم برای فیلم. آقای ریتم در نیاد.
بله البته.
از اما این دست خودشی که در نیاد.
البته کارگردانی آقای پازوکی هم خوب بوده برای فیلم اول که خیلی خوبه.
تمنا میکنم
خانم شیوا. میدونین که من به این راحتی نمیذارم کسی کارگردان بشه.
آقا شما همیشه به ما لطف دارید.
خب این سکانس چقدر کار داده؟
چیزی نمونده، امشب تمومش میکنیم که از فردا روی فینال کار کنیم.
بله
خب مشغول باشین، خستم نباشه.
شما همینطور.
معذرت میخوام.
بله
آقا، میشه چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟
بگو.
الان برمیگردم خانم.
خب
والا راشای فینال رو نگاه کردم، کلوزاپای خانم شهرزاد خراب شده.
خراب شده؟ یعنی چی؟
منشی صحنه حواسش نبوده، خط فرضی شکسته، جهت نگاه ها نمیخوره به هم.
اگه علکیه؟ یعنی میخوای بگی ما پولمون رو ریختیم تو چاه دیگه؟ 40 میلیون دادیم هنرپیشه آوردیم تو فینال کلوزاپش نیست.
آقا خب اگه تداومش به هم بریزه حسا خراب میشه، کل فیلم خراب میشه.
حرفو بی خود نزن بابا، خراب میشه خراب میشه. انگار الان خراب نشده.
آقا نمیشه کلوزاپو بذاریم، آبروی من میره.
نکنه آبروی شما بیشتر از پول من ارزش داره؟ 400 خورده ای تو الان خرج شده. اگه اتفاقی بیفته و دو برابرش نفروشه مطمئن باش کار اولت کار آخرته.
بخشین آقای سرمد وسط حرفتون، من میخواستم برم، اگه میشه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم.
خانم طلایی داریم حرف میزنیم ما.
حرفاتو بذار واسه بعد، برو به کارت برس ببینم فردا چی کار میکنی.
آقای سرمد میخواستم ازتون اجازه بگیرم که پنجشنبه نیام سر کار.
خبره یه خانم طلایی؟
بله، قراره برای امیررضا بریم خواستگاری.
نه بابا، امیررضا ما چند سالشه؟
دهنش بوی شیر میده، هنوز 25 سالش هم نشده.
حالا دختره کی هست؟
چه میدونم، هم دانشگاهیشه. من نمیدونم میرن دانشگاه درس بخونن یا میرن کلاس همسریابی. امیر حسین هم همین جوری رفت دانشگاه، یه سال بعدش اومد گفت مامان بابا من زن میخوام. یالا مامان و بابام که بدبخت و بیچاره، مگه میتونن حرف بزنن؟ تا حرف بزنن انقدر زبون دراز میشه که میخواستین بچه دار نشین. اینم زندگی ماست.
امروز داشتم با نگار حرف میزدم، یه لحظه باورم نمیشد اینی که پشت تلفن همون بره دنیا با من حرف میزنه و بغض کرده دخترمه. بچه من، این بچه ها یه زیادی بزرگ میشن. آدمایی که یه روزی میخواستن بچه دار بشن، چشم باز میکنم میبینم به جای بچه یه زن یا یه مرد 30 ساله دارن. عجیب نی؟
چه میدونم والا، به هر حال من که دارم میرم پنجشنبه که مشکلی نیست اگه نباشم.
حالا مشکل که زیاده، ولی خب چیکار میشه که؟ امر خیره دیگه.
نمیدونم این مهران با کی کجا گیر کرده. نیم ساعت پیش زنگ زدم گفت تو اتوبانم. یه زنگ بزنم ببینم کجاست. آقای سرمر، این بسته رو یادم رفت بهتون بدم.
چیه؟
غروب با پیک آوردم.
کاته رو بده.
مواظب باشیم دستتون نباره. با
مواظب.
خدا خدا خدا، بازم باش.
خیلی مسخره است. تو چه این مسخره بازی ادامه داره؟
خیلی ترسناکه، چشماشو در آورده.
اگه میدونستم کدوم ترسوی بدبختی با من بازیش گرفته، میدونستم چه بلایی سرش بیارم.
من که میگم به پلیس خبر بدیم، مهران یه آشنا تو آگاهی داره، پسر خالشه. میخواین بهش بگم؟
نه نمیخوام سر زبونا بیفته. این همون چیزیه که اون میخواد.
الان یه ساله که این ماجرا ادامه داره، اگه خطرناک باشه چی؟ شما چه میدونین کی چه نقشه‌ای براتون کشیده؟
هر نقشه‌ای کشیده باشه انقدر ترسوه که یه سال جرأت نداره بیاد جلو. برام عروسک میفرسته با نامه تهدیدآمیز.
بازش کنم؟
اون چرندیات همیشگیه دیگه.
نوشته بالاخره گیرت میندازم.
دفعه قبل چی نوشته بود؟
کار تمومه. وای آقای سرمت، من خیلی نگرانم یه وقت نریزن اینجا هممونو بکشن.
مگه علکی خانم، این ماجرا اونقدرام جدی نیست.
نگاش کنین چه عروسک خوشگلیم بوده، از این گروناست. فکر کنم هر کی هست تازگی ها پول دار شده. اون عروسک قبلی ها از این 2000 تومن چینی ها بود. اینو نگاه کنین فکر کنم آلمانی بوده بدبخ. عروسک به این خوشگلی رو چشاشو در آورده و موهاشو کنده. چه آدمایی پیدا میشن.
خلق بذارش تو اتاقم، الان ممکنه اینا کارشون تموم شو بیان ببیننش.
آقای سرمت
بل.
اینجا رو نگاه کنین، تو این یه چیزی هست.
چی؟ ببینم.
تو بدن عروسکه انگار یه چیزی هست، گفتم خیلی سنگینه.
آره انگار یه چیزی توشه. ببینم
چیه؟ چیه؟ فیلمه؟
آره فیلم دوربینه.
یعنی چی توشه؟ مهرانه، مهرانه. الو 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 مهران، اومدی؟ باشه الان میام. مهران اومده دنبالم، نمیاد نمیاد، وقتی هم میاد که آدم کار داره.
نگران این نباشی، مطمئنم چیز مهمی توش نی.
من برم تا مهران قرقره شروع نشده. اگه چیز خطرناکی بود با ما زنگ بزنین آقای سرمت. تو رو خدا مواظب خودتون باشین.
نگران نباشین خانم، من به این راحتی ها بلایی سرم نمیاد.
شب بخیر.
شب بخیر. مگه این که گیرت نیارم. ببین که بی خودی وقت آدم رو میگیرم. خب از منیم چیه تو این فیلمه؟ لعنتی همش همینه.
تو یه عروسک کثیفی، تو یه عروسک کثیفی.
بله شمایی؟ نه خانم طلایی، گفتم که چیز مهمی نیست. نه هنوز ندیدمش. آره نه نه چیزی نیست، مرسی که نگران بودی. شب بخیر.
آقا صدای چی بود؟ حالت خوبه؟
چیزی نبود به کارت برس. بالاخره میفهمم کی هستی، وقت من برات زندگی نمیذارم.
با برنامه ارغنون از رادیو نمایش در خدمتون هستیم. بحث شیرین بازیگری رو از زبان بازیگری با تجربه به نام آقای فریدون مهرابی عزیز میشنیدیم. آقای مهرابی دانش بسیار شیک و قشنگی دارن از بازیگری و چقدر دیدگاه خوبی داره، یعنی دیدگاهی که آدم امیدوار میشه. میدونی تو این مدتی که ما داریم فکر میکنیم، بخصوص حالا توی تئاتر و حالا به تبع اون توی رادیو تلویزیون، خیلی بازیگری یک نواخت شده. یعنی شاید خیلی کم اون درخشش هایی که یه دوری در بازیگری و در بازیگران میدیدیم خیلی کم شده و دلایلش هم حالا شاید یکی از اشاره های خیلی خوبت، خیلی بجا و خیلی درستش همون بحث این بود که اگر ما قراره از یه روش یه شیوه برای بازیگری استفاده بکنیم، حتما باید در واقع اول به خودمون برگردیم، به خودمون، به معنای خود فرهنگیمون و خود فردمون، هر دو با هم دیگه. و این نکته خیلی جالب بود. به رادیو برسیم. ببینید بازیگری در رادیو خیلی با بازیگری ظاهرن. حالا من میگم به معنی آدم بیرون دارم اینو میگم دیگه، یه آدمی که بازیگری تجربه نشه. زنده باشی عزیزم. ببین بازیگری رادیو چند تا ویژگی داره که خیلی متفاوتش میکنه از بازیگری در آثاری که دیداریان و میبینیمشون. یعنی بازیگر تئاتر یا بازیگر سینما یا بازیگر تلویزیون جور دیگه ای رفتار میکنه، توی رادیو متفاوته. وقتی که بازیگر نشسته است، کاغذ جلوشه، نیازی به حفظ کردن نداره، نیازی به راه رفتن، حرکت کردن، نیازی به دویدن نداره، ولی وقتی نشسته است و داره دیالوگ میگه، هم پرواز میکنه، هم راه میره، هم حرف میزنه، هم میشینه و برمیخیزه و زندگی میکنه، در حالی که این زندگی برای بازیگر، این دنیای نقش و دنیای بازیگر کاملا در تضاد هم یا در مقابل هم قرار میگیرن. بازیگر اینجا نشسته است پشت یه میز، احتمالاً یا ایستاده است پشت یه میکروفون، یه کاغذ هم دستشه و متنی رو که حالا بارها تعمیر کرده، دیالوگایی رو داره میخونه. شاید این تصور از این آدم یه مقدار در برابری قربه که این آدم الان داره میگه داره میدوه. و این زیبایی. آیا واقعا من این برداشتی که من میگم، حالا شما مثل بعضی دوستان فکر میکنین که من میگم به جوهری بازیگری نزدیک میشیم، چرا؟ اعتقاد من اینه، من میگم بازیگر در این صورت خودش باید تخیل بسیار قوی داشته باشه یا تخیل پرورش یافته‌ای داشته باشه و بتونه تخیل رو در مخاطب هم ایجاد کنه. یعنی دو سر تخیلی که به هر حال به نظر من به بازیگری ناب نزدیک‌تره. چی فکر می‌کنی؟ به عنوان کسی که همه رو تجربه کرده.
خواهش می‌کنم. در مورد بازیگری، این گپ و گفتگویی که داریم انجام میدیم که خیلی هم شیرینه برای من، که خیلی هم بداهه داره شکل
آره میگیره. من خودم مایلم همجوری بداهه باشم، خیلی بهتره.
چون ناگفته های بیشماری میمونه که میتونه بهش اشاره بشه. در مورد رادیو هم خیلی مختصر و مفید اگه من بخوام بهش فکر کنم، متناسب با آنچه عرض کردم خدمتتون که بازیگری در مدیوم های متفاوته که شکل ارائهش فرق میکنه، من میام اول درام رادیویی رو بهش فکر میکنم. درام رادیویی چیه؟ ما در درام رادیویی این تعریف رو من براش قائلم که میگیم عناصر بصری رو تبدیل به عناصر شنیداری میکنیم توسط تصویرسازی در ذهن مخاطب، که عنصر تخیل خیلی مهمه در این مدیوم، در این رسانه، مثل کتابخانی که ما خودمونم یه بخشش رو تصویر میکنیم. حالا در رادیویی مقدار نزدیکتر هم میشه به ذهنیت ما، یعنی یک تعاملی باید شکل بگیره بین تخیل ما و تخیل مخاطب و تصویرهایی که ما میشناسیم و دیدیم و تصویرهایی که مخاطب در ذهن خودش در حافظه عاطفی که فرمودید یا ناخودآگاه خودش ثبت شده. پس طبیعتاً وقتی این تعریف رو برای خودم قائل بشم، میگم که پس در غایت بازیگری هیچ تفاوتی نیستش، فقط ما با یک مقوله‌ای در ارتباطیم که متاسفانه یه تعریف خیلی اشتباهی در بسیاری از کتاب‌ها یا مقاله‌ها یا مصاحبه‌ها وجود داره، چه در ایران چه در غیر از ایران، به نام رسانه کور.
آره،
که همین فاجعه رو به وجود میاره که این واژه به کار برده میشه، در صورتی که میتونیم از ظرفیت‌های خاص و ویژه‌تری که تصویرسازی ذهنی استفاده کنیم و خلاق‌تر و جذاب‌تر پیش ببریم این مدیوم و این مقوله رو. ببینید واقعیت اینه که مدیوم رادیو همون اندازه که یک بازیگر در تئاتر باید یک سری ابزار کاری که داره در سالونی که اجرا میره رو بشناسه و مخاطبش در چه فاصله‌ای قرار داره و ویژگی هایی که یک بازیگر باید در صحنه های متفاوت تئاتر، در سالن های متفاوت تئاتر داشته باشه و همونطوری بازیگر باید متناسب با اندازه نما و دکوپاژ کارگردان در سینما مدیریت کنه، معماری کنه، بازیشو ارائه بده که نهایتاً به شکل و شمایل جذابی برسه بعد از تدوین اگر پلان سکانس نباشه. در درام رادیویی هم رادیوی سری ویژگی ها داره. بازیگر در رادیو کیست؟ بازیگر چه ویژگی هایی داره؟ در رادیو دو عنصر بسیار مهم وجود داره. یک مالکیت میکروفون، دو پرسپکتیو به معنای دوری و نزدیکی. ما هر آن نقاط قوتی که داریم از این دو منظر، از این دو تکنیک، دو ویژگی، دو تا ابزار و هر آن چیزی که من دارم مشاهده میکنم ضعف و تصویرهای شلخته داریم، بازم از این دو تاست، از عدم شناخت این دو تا ویژگیه. بازیگر نقش رو میآفرینه، خلق میکنه. ابزاری که برای ارائه داره بدنشه، بیانشه و چیزهای دیگه که شما میدونین. در سالن تئاتر شاید در یک نمای لانگ شات همه اونها دیده بشه.
بله.
اگر مثلا محدودیتی نداشته باشه در طراحی صحنه که مثلا فقط سرش دیده بشه، فقط یه پاش دیده بشه و یه دستش. در سینما هم همینطور، متناسب با اندازه نمایی که طراحی میکنه. در درام رادیویی همه اون ابزاری که در ظاهر ما میبینیم، بدن، زبان بدنه،
بله،
اینها گرفته میشه، ولی تصویرسازی، قدرت تخیل، بیان گرفته نمیشه و تمام اون ابزار به کمک این بازیگر میاد به نظر من. یعنی من اینجوری میپسندم که بتونه بازیشو ارائه بده، ولی آن چیزی که خروجی شنیده میشه از طریق بیان و تصویرهایی که در ذهن
مخاطب شکل میگیره. الان توی بازیگری فعلی رادیو من این ضعف رو خیلی احساس میکنم. گاهی اوقات که نمایش رادیو رو ارتباط جهان اشیاء و جغرافیا و اتمسفر و فضا محیط گم میشه توی بازی ها، یعنی اصلا هیچ گونه ارتباطی نیست، بازیگر کاملا مستقل از فضا. در حالی که همونطوری به فرمایش شما، بازیگر باید نهایتا همه اینا رو القا کرده باشه در خروجی کار. من متاسفانه لااقل توی چند سال آخری این احساس میشه که فراموش کردیم که ما داریم اون فضا رو میسازیم. به هم داریم، من به اون رسانه کلی که شما فرمودید من هم اعتراض داشتم. خود من معتقدم که مثل یه نمیتونیم بگیم آهنگسازی که داره نوتو مینویسه، این برای نوشته میشه که تبدیل بشه به یه اثر صوتی آثار شنیداری که ارکستری با شاید 100 تا ساز اینو برای من اجرا بکنن. همون کارم توی رادیو در واقع میشه، یعنی چیزی رسانه‌ای کور نیست و رسانه‌ای نیست که قرار اصلا قرار نیست با بین دیده بشه. ما قرار نیست دیده بشیم،
دیده میشه.
ما قراره که
ذهن مخاطب شکل
میگیره. ما قراره که فضای صوتی بسازیم که این فضای صوتی برای من جایگزین اون دیدن بشه.
آفرین، با کمک آمبیانس.
مثلا شما سمفونی میگه آقا این سمفونی در رابطه بهاره، خب هیچ جایی شما چیزی کلمه بهار یا گل و درخت و اینا نمیبینی دیگه. حتی وقتی نوت نوشته میشه که دیگه فقط تو نوت میبینی، نوتی نوشته میشه، سازهای نواخته میشه به قصد اینکه اثر صوتی کاملی ساخته بشه. و این اثر صوتی کامل تأثیرش در مخاطب ایجاد تصویر از بهاره. اگر ما به رادیو هم اینجوری فکر بکنیم، ما دیگه دنبال این نمیریم که حالا نمایشنامه خوانی شما مثال بردی، من فقط متن رو بخونم و برم. بله. من میام متن رو میسازم.
بله.
من میام فضا، ارتباط بازیگر با بدن خودش، ارتباط بازیگر با اشیاء پیرامونش، همه اینا دوباره ساخته میشن.
درسته، اینقدر بحث طولانیه.
بله، اینقدر حالا یه وقتی شاید با هم اگه قول بدی که یه بار دیگه بشینیم با هم اصلا بشینیم راجع به اینا صحبت کنیم.
فقط در خیلی مختصر و مفید با چند تا مثال عرضمو میبرم جلو. عدم هماهنگی بازیگر و افکتور یک فاجعه میآفرینه در درام. تعاریف اشتباهی که از بازیگری در درام رادیویی شده فاصله ایجاد میکنه و عدم باور در شنونده ایجاد میکنه. بذارین با مثال مثبتی بحثمو پیش ببرم، نه اینکه مثال منفیشو بزنم که سوء برداشت بشه، خدای نکرده. شما ببینید، یک بازیگر در رادیو باید تمام مکانها و اتفاقهای واقعی در زندگی رو یا تجربه کنه یا بشناسه و اشراف داشته باشه، و اونو چه در صحنه تئاتر چه در سینما که خیلی موقع رو پرده سبز شما کارتون انجام میدید، یا در سالن
اونم فضای خالیه، بس همین فضای خالی رادیو،
بله، با کمک از موسیقی و افکت استفاده میکنی. در درام رادیویی هم همینطوره. اگر اون تجربه ها واقعی نباشه تصنع شکل میگیره. مثلا اگر انسانی، یک صحنه مثال میزنم براتون، داره در استخری شنا میکنه و شروع میکنه یک جایی پادوچرخه میزنه و دیالوگی میگه به بازیگر مقابلش، یک کسی که بیرون از استخر وایساده، اگر این لحظه رو حس نکنه ما فقط صدای آبی میشنویم که انگار تجسم استخره و باورش نمیکنیم، چون خودش اول از همه خودش رو باور نکرده. یا اگر کسی داره میدوه در یه صحنه ای از نمایش رادیویی، شما تنظیم کردی یک بازیگری باید بدوه و شروع کنه دیالوگ گفتن، اگر اون این حس تو تجربه نکرده باشه که در دویدن قراره چه اتفاقی بیفته، مثل همین لحظه که من حتی شده در جا بدوم، ما میبینیم صدای نفسهای اضافی دویدن همراه با دیالوگ به گوش میرسه، همون فاجعه بازیگری رو شکل میده. برای اینکه اندازه واقعی و بروز احساسات حقیقی زمانیه که اون لحظه رو تو تجربه کرده باشی. کوهنوردی که در ارتفاعات دماوند یا هر قله دیگه‌ای داره کوهنوردی میکنه، اگر اون لحظه رو یا تجربه نکرده باشه یا نشناسه، طبیعتاً در پای میکروفون رادیو فکر میکنه باید نفسایی بده، بگه من با... و این بازی اشتباه و فاجعه است که شکل میگیره. و از این دست اشتباهات که قبلاً هم بوده الان هم هست. بله. و امیدوارم بعد از این نباشه.
همون درست میفرماید. ببین، بس بر سری که تعریفشون از این ژانر تعریف درستی نیست، تعریفش از این رسانه.
آفرین. ببینید، 1321 اولین بار که نمایش وارد رادیو میشه نمایش ها زنده اجرا میشده، اصلا قابلیت ضبط نبوده تا سال 1329 که نمایش ها ضبط میشده، زنده اجرا میشده و بازی ها وام گرفته از شکل شمایل تئاتر بوده. در حقیقت همان گونه که یک متن نمایشی، چون شما به منظر نویسندگی خیلی اهمیت میدید به همه این مدیوم، به همه عناصری که به نظر من در جهان پیرامونتون قرار داره، من از منظر نویسندگی عرض میکنم، همان گونه که تنظیم در درام رادیویی جایگاهی بسیار بسیار مهم داره، آداپت کردن درام ها و شنیداری کردنشون چه رمان باشه چه نمایشنامه باشه باید تبدیل شنیداری بشه و این تبدیل اسمش تنظیمه که خودش یک بار سنگین نوشتاری رو به دوش داره، همون اندازه آداپت نشدن این بازی هایی که در تئاتر اتفاق میفته یا در سینما اتفاق میفته یا در مدیوم های دیگه و عدم شناخت ظرفیت های مدیوم رادیو باعث میشه یک شکلی از یک نوعی بازی ارائه میشه ولی نیازهای واقعی این مدیوم نیست.
آره، بعد تو هم میگی، تو هم صحبت میکنی و انتقاد میکنی، دوستانی که اینجور کار میکنن فوری میگن آقا رادیو ضرورتش اینه که کار بازی رئال باشه. حتی بعضی من میگم آقا بازی باید تا حدی ناتورالیستی باشه. خب در تئوری اینا درسته ولی در عمل آیا معنی اون رئال همون تعریف است؟ باز دوباره
متناسب با متن
رئالی رو داریم
میگیم. اینم تعریف اشتباهیه که همیشه
یه
تعریف اشتباه زیاد وجود داره و بر اساس اون تعریف عمل هم میکنن، این فاجعه بیشتره. شما ببینید بر اساس نیاز متنه که بازیگر مشخص میکنه چگونه طراحی کنه متناسب با بقیه بازیگرها و ایده کلی که کارگردان قراره ارائه بشه. وقتی مدیریت کلی یک پروژه دست کارگردانه، بازیگرها مثل سازها باشن و رویکرد یک کارگردان مثل رهبر ارکستر باشه که تا آخرین لحظه بازیگراشو کمک میکنه، این چیدمان متناسب با فضا و اتمسفری که یک نمایش باید داشته باشه طراحی میشه. پس اگر یک کاری رئاله، بله زندگی توش،
ما نیاز داریم رو ایدئال صحبت بکنیم، ما معنی نیست که واقعا هر چیزی که ما الان میشنویم دارای همه این ویژگی ها هست.
نه ولی اگر
تو توقع مخاطب واقعا بالا بریم وقتی دیگه
نمایشنامه ها اگر رویکردش رئال باشه و با بازی های رئال طبیعتا پاسخ
نه تعریف دوستان از رئال یه چیز دیگه است. میدونی مثلا اونا میگن رئال یعنی که ما باید عین انگار زندگی واقعی میکنیم. خب عین زندگی واقعی میکنیم توی یه فیلم فضایی و نمیدونم توی علم تخیلی هم میشه اینجوری نگاه کرد، ولی این تعریف این لطمه رو زده به نمایش رادیویی که فارغ از اینیم که من به یه ترکیب کلی باید فکر کنم، ترکیب کلی که روی مخاطب تاثیر میذاره. آیا ما در یه ترکیب کلی تونستیم یه سیستم آوایی دارای هارمونی مناسب، دارای ریتم مناسب، دارای یه زیبایی خاص شنیداری، آیا تونستیم به اینا برسیم؟ چون ببین همه قصه‌ای که اتفاق افتاده به قول شما میتونه توی سینما باشه، توی داستان باشه، توی رمان باشه، جای دیگه باشه، ولی اونی که در رادیو ما میشن باید ویژه خاص رادیو باشه دیگه. بازیگری هم به همین شکل خودش رو هماهنگ میکنه با این ایجاد اون تصویر شنیداری یا اون توان شنیداری زیبا از یک چیز زیبا معنای حتما معنی صرفا نمیدونم چیزش نیست، ما منظوری که قابل شنیدن یا لذت بخش بودن برای شنیدن.
بله
یعنی میخوام جایگاه بازیگر
ببینید. متاسفانه اشتباه اینجا شکل میگیره. بله. که بله میتونه این تعریف داده بشه که باید زندگی باشه و واقعا هم همینه، باید زندگی بله. باشه، ولی متناسب با کدوم مدیوم؟
بله.
متناسب با چه مالکیت میکروفونی، چه فضا سازی
انجام میدی؟ بعضی کادر دیگه الان من رادیو کادر رادیو چون تعریف نشده
قاب، بله اگه بخوایم مقایسه کنیم با قاب بندی ها. بله ببینید در مورد بازیگری متاسفانه حرفای زیادی زده میشه، برای بله. اینکه این یک تمایلیه که انسان ها دارن که تجربه کنن و اون اشکال از زمانیه که شما اجازه میدین که بدون اینکه تجربه واقعی شکل بگیره یا آموزش صحیح شکل بگیره آدم ها بتونن یه موقعیتی رو برای خودشون داشته باشن که به این اشتباهات بیشتر و بیشتر میشه و یا شاید بیتفاوتی یا سهلنگاری آدم دچارش میشه. در حقیقت بازیگری مقوله ایه که خیلی میشه راجعش حرف
بله زد. همطور مفهوم
این که چگونه باید بله. رادیو باشه اصلا در حد یک ساعت و نیم ساعت نیست.
نه ما رادیو این برنامه یک دریچه است.
بله.
دریچه ما باز میکنه به یه مفهومی بله. و چقدر خوب که آدمای روشنی مثل شما که جدی و آکادمیک به بازیگری فکر میکنه، این سوالا رو تو ذهن مخاطب ایجاد میکنه، واقعا ارتباط بازیگری با زندگی ما چی هست؟ ما چه ارتباطی میتونه بین بازیگری، چون دنیای من یه دنیاییه که من اگر عین خودم بیای تقلید بکنی شاید برای من جذابیت نداشته باشه، اما اگه شما بتونی به دنیای من وارد بشی و دنیای درون من که خطا برای خودم کشف نشده است، خب خیلی لذت بخش. یا مثلا پرسش های مثل همین ارتباطش با ژانر،
بله
چقدر خوب گفتی، یعنی واقعا برای خود من یه دیدگاه جلو من گذاشت. واقعا آیا او چیزی که تعیین کننده یه نوع بازی توی رادیو همش که قصه نیست،
بله
همش صحنه پردازی و طراحی دراماتیک نیست دیگه، یه بخش زیادیش هم مال اینه که من دارم با یه رسانه‌ای کار میکنم که یه ویژگی‌هایی داره،
بله
اگه من نتونم خودم رو از در حیطه این رسانه قرار بدم برای مخاطبم نامفهوم میشم. چقدر زیبا گفتی، دست در نکنه.
من سعی کردم این تجربه این چند سالی که توی نمایش رادیویی بودم و مدون کنم. یه کتابی تا قبل از عید حتما چاپ میشه که خود من نوشتم، بازیگری و کارگردانی درام رادیویی.
چقدر کار خوبی میکنه، بله واقعا ضعیفی ما توی زمین
تجربه ها رو سعی کردم که مکتوب کنم و چیزای جدیدی هم به ذهن خودم رسیده بود که توی این کتاب اومده. حالا امیدوارم که این کتاب بعد از چاپ بتونم در خدمتتون باشم. راجع به
اجازه بدید موزیک بشنویم برگردیم.
خیلی عالی.
خب موزیکی برای این قسمت انتخاب کردیم از جاب رگوین، متولد 1979 در کشور هلند. ایشون هم کارگردان هم نویسنده است، کارگردان سینما و هم نویسنده به معنای مقاله نویس و همینطور فیلمنامه نویس هستند و هم موسیقیدان برجسته هستند که آلبومای زیادی هم داره تو زمینه موسیقی، بخشش به موسیقی‌های فیلمه و بعضیش هم اصولا موسیقی مستقل از فیلمه. به هر حال بخشی از یکی از آثار جاب رگوین رو آماده کردیم که بشنویم و برگردیم. خب فکر میکنم خیلی دیگه وقت نداریم برای ادامه بحثامون، چون بحثم همونطور که خودتون اشاره کردید آقای فریدون مهرابی توی اینجور مباحث حیف میشن دیگه،
واقعا
چون میای شما یه چیزی مطرح میکنید دلت هم میخواد همه رو بگی و نمیشه، ولی به هر حال ما امیدواریم که بتونیم روزنه‌ای به ذهنیت مخاطبمون باز کرده باشیم و بتونه این موضوع رو بفهمه. و حالا باز هم فرصت هست به من باید قولو بدید که توی برنامه‌های دیگه مونم لااقل دیگه برنامه دیگه از من شرکت کنی که ما بتونیم بحث‌های دیگه رو تو همین زمینه بازیگری حالا مطرح بکنی که برای مخاطبمون مطمئنم جذابه و همینطور تو زمینه کارگردانی هم همینطور. اگر کتابتون منتشر بشه و ما بتونیم مثلا بهانه اون کتاب بشینیم هم از کارگردانی سیر صحبت بکنیم هم از بازیگری،
حتما تا آخر امسال اتفاق میفته.
خب خدا رو شکر، خدا رو خب ما فرصت زیادی نداریم آقای مهرابی. خیلی خیلی خوشحال شدم از اینکه در خدمتتون بودم و واقعا استفاده کردم. تو طول برنامه چند بار عرض کردم که نکاتی رو اشاره کردی که واقعا بهش فکر نکرده بودم بعد از 40 سال کار توی رادیو. خیلی زیبا بود برای من، دستتون درد نکنه.
فقط در مورد درام رادیویی و بازیگری این نکته بسیار داخل پرانتزی عرض کنم، همون اندازه که در تصویر در تئاتر شاخصه هایی برای انتخاب بازیگر وجود داره، امیدوارم این اهمیت داده بشه که در وهله اول بازیگر در درام رادیویی باید صداش و بیانش نزدیک به یک ساز باشه، شنیداری باشه، و بعد ویژگی های اولی که باید داشته باشه اینه که صدا قابلیت اینو داشته باشه که یک مجموعه نوت هایی رو در بر بگیره و بعد اگر که نیاز به تیپ سازی بود، نیاز به هر اتفاق دیگه ای بود، از توانمندی صدا برای صدا رو کم کردن یا صدا رو پخته کردن استفاده بشه. خیلی
ممنونم، خیلی خیلی ممنونم آقای فریدون مهرابی. برنامه ارغنون رو در همینجا به پایان میرسونیم. این برنامه از طرف این دوستان به شما تقدیم شد.